أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون و رجلا سلما لرجل هل يستبيان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميتون و انهم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون فمن اظلم ممن کذب علی الله و کذب بصدقه اذ جاءه الیس فی جهنم مثلا للکافرین والذی جاء بصدقه بصدق بهی ملائکه هم المتقون. سوره بارکه زمر که در مکه نازل شد، عناصر محوریش همونطور که ملاحظه فرمودید اصول دین است و خطوط کلی فقه و اخلاق، یعنی وحی و نبوت و توحید و معاد و امثال زد. در باره توحید ادله فراوانی اقامه کردن. بخشی از اینها برهان عقلی بود که ادراک اونها مربوط به خواص اهل معرفت است. برخی از اونها به صورت یک تمثیل است که همگان می توانند بفهمند. منتها تمثیل اینها همون مرحله نازلی و مطالب عقلی است. این طور نیست که یک تشبیه صرف باشد. فرمود غیر از خدا احدی در عالم نه مبدع آفرینش است نه مبدع پرورش. هم خدایی که خالق است واحد است لا شریک له، و هم خدایی که رب و پرورنده است اون هم واحدی است لا شریک له. و این بت‌هایی که شما می‌پرستید اگر منظورتون این سنگ و گل و چوب باشد، اینها بین الغی است، الهم ارجل و یمشون بها، ام لهم ایدن یبتشون بها، ام لهم آذان و یسمعون بها، ام لهم اعین و یبسرون بها. اینا یه سلسله آیاتی است که فرمود این بت‌ها که هیچ کارن، اینا مشکل خودشون رو نمیتونن حل کنن، چه رسد به این که در عالم اثر کنن. اگر منظور شما این بت‌ها، اینا که جماد محضن، چرا چیزی که دست تراش خود شماست میپرستید؟ افم لما لکم و لما تعبدون من دون الله، اف تعبدون ما تنهتون، چیزی که خودتون تراشیدید او را عبادت میکنید. اگر منظور شما قداست این سنگ و چوب است که این بیان الغی است با این بایات، و اگر منظور شما اون موجودات برتر است که اینها تماثیل و صور و عکس اون مجسمه اونهاست، درباره اونها این براهین تام است که اگر غیر از خدا بخواهد چیزی را آفرینه در عالم تنازع و فساد است. غیر خدا چیزی باشد بخواهد بپروراند نه بیافریند، بازم بین الغی است. آیات سوره بارکه انبیا که گذشت، لوکان فیه مالهت و الله لفزدتا همین است. آیاتی که تو سوره بارکه مؤمنون هست در آیه 90 و 91، اونجا هم ذات اقدس اله همین برهان توحید را اقامه میکند. میفرماید ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذن لذهب کل الهن به ما خلق و لعلا بعضهم علا بعض سبحان الله اما یصفون. اگر بیش از یک خدا در عالم باشد حتما اختلاف است. چرا؟ برای اینکه خدا اوصافی دارد. این یک، اوصاف خدا عین ذات اوست. این دو، اگر خداست و دارای اوصاف، این اگر متعدد باشد دو تا خداست، یعنی دو تا ذات. صفات هر یکم عین ذات اونهاست، یعنی دو تا علم. یعنی دو تا اراده. اگر دو تا خدا باشد، دو تا ذات است، دو تا علم است، دو تا قدرت است، هر ذاتی برابر علم خود عالم را می آفریند و اداره می کند. دیگر نمی شود گفت این دوتا برابر با ماه و الواقع و فی نفس الامر کار بکنند، چون واقعی در کار نیست، نفس الامر در کار نیست. اینا امام و پیامبر معصوم نیستن که ما بگیم دو تا امام یا دو تا پیامبر ممکن است برابر ماه و الواقع کار بکنند. و بله، یه واقعیت از خدا آفریده، نفس الامری از خدا آفریده و علمش رو به ائمه و اولیاء الهی میدهد و دو تا انسان محسوب ممکن است که به دستور خدا به راهنمایی خدا اداره کند. اما وقتی دو تا خدا باشد نمیشود گفت که هر دو برابر با ماه و الواقع. ماه و الواقع ما نداریم، دو تا خداست به عدم محض، هیچی تو عالم نیست، نه نفس الامری هست نه واقعیتی هست، چون نفس الامر و واقعیت و اینا هم موجودات ممکنن و همه اینا مخلوق خدا. پس اگر دو تا خدا باشد، دو تا ذات هست و دو تا علم هست، دو تا علم مختلف، دو تا ذات مختلف، دو تا اراده مختلف دارد، دو تا تشخیص مختلف دارد، میشه فساد. این همون بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه در دعای عرفه که روی جمله رو اضافه کرده، فمون لوکان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا ولتفترتا. این تفترتا تو دعای عرفه هست، یعنی کل عالم به هم بخوره. همون معنا این برهان تمانو که برهان عقلی است و بسیاری از صاحب نظران در ادراک او یه مقداری رکود داشتن و این برهان تمانو برشون حل نشده بود، این رو به برهان توارد علتین برگردوندن، همون معنای لطیف را به صورت یک تمثیل در آورده. فرمود اگر دو خدا در عالم باشند، مثل اینکه دو تا کارفرمای ناسازگار درباره یک کارگر واحد تصمیم بگیرن. این مثلی که ذات اقدس را زد در همین آیه 29 سوره مبارکه زمر همینه: ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا او متشاکسونه، چند تا کارفرمای متشاکس، متنازع، مختلف که ناسازگارن. خب حالا فین قلت، شما اگه بخواید توحید رو تبیین کنید بگید اگر یک کارگری دارای چند کارفرمای عادل مهربان بساز باشد، اگر اونها بساز باشن چی؟ این مثال غیر از ممثل است. اگر خدا هست، علمش عین ذات اوست، چون ذات فرم میکند علم فرم میکند. دیگه نمیشه گفت که دوتا خدا که دوتا ذات دارن علمش یکی باشه. علمشون که از بیرون نیامده، وصفشون که از بیرون نیامده. اگر یک موجودی صفتش از بیرون بگیرد حتما محتاج به غیر است، چون خودش که به خودش این صفت را نمیده، چون فاقد است. وقتی از غیر میگیرد میشه محتاج، میشه ممکن. پس اگر خداست حتما صفتش عین ذات اوست، چون ذات فرق میکند صفتم فرق میکند. اگر خواستیم این ممثل را با یه مثلی تبیین کنیم حتما همین در میآید که ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا او متشاکسون، ناسازگار و مختلف و اختلاف دارنده. بله دیگه، نظام فرمان به این که لاکن تالی باطل، برای این که هل ترامن فتور، یه عالم موجوده. اگر چون چه کانه تامه باشد عالم موجود نمیشه، کانه ناقصه باشد عالم منظم نمیشه. از این که میبینیم عالم موجود است یک و منظم است هل ترامن فتور دو، معلوم شه بیش از یه خدا نیست. این نتیجه اگر دو خدا باشن الا ولابد دو تا علم داره. دیگه نمیشه گفت اینا با هم هماهنگ باشن برابر ماه و الواقع یا نفس الامر ماننده اون کار کنن. اینی که چه در سوره انبیا چه در سوره مؤمنون میفرماد به این که اگر منظورتون این بت‌های ظاهری باشد که این سنگ و چوبن که کاری از اینا ساخته نیست، اگر اینها رو تندیس و تمثال و مجسمه موجودات برتر می‌دانید، اونا اگر بخواهن اله باشن این محظورات را به همراه دارد. لفسدتا ولعلا بعضهم علی بعض، به طبق تعبیر نورانی از سید شهدا سلام الله علیه، لتفترت. این مال این. اما دو تا پیامبر، درست است که ما دو تا امام در عرض هم نداشتیم و نداریم، دو تا پیامبر در عرض هم به طور رسمی نداشته و نداریم، لکن استحاله ای ندارد که دو تا انسان کامل معصوم برابر دستور خدای فرمان را اجرا بکنند. جریان هستی موسی و هارون سلام الله علیهما تا حدودی، نه کلن، تا حدود شبیه این موضوع است. گرچه وجود مبارک موسی کلیم از انبیاء اولوالعزم است و گرچه هارون زیر مجموعه اوست از انبیاء اولوالعزم نیست، ولی در بخشی از امور همتای همان با هم وحی میگیرن، با هم کار میکنن، چون پیامبری بود در همون زمان. در سوره مبارکه طه که بحثش گذشت ملاحظه فرمایید، در سوره طه ذات اقدس یه دستوری به موسی کلیم میدهد، میگوید در یه مقطع فرما تو و برادرت برید به فرعون این حرفا رو بزنید. اون آیه 42 سوره طه است که اذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیا ونی، سستی به خود راه ندید، ولا تنیا فی ذکری. اما در مقطع دوم به هر دو برادر خطاب میکند، به هر دو نفر خطاب میکند، میفهمد اذهبا که تثنیه است، این وحی دیگه، اذهبا الی فرعون انه طغا، فقولا که تثنیه است له قولا لینا. خب خدای سبحان به این دو انسان معصوم یه دستور مشترک میدهد، دستورهای دیگر هم هست که به رهبری موسی کریم انجام میگیرد. در اون دستورها وجود مبارک موسی کریم و هارون سلام الله علیهما میفرماد یا هارون اخلفنی فی قومی و اصل ولا تتبع سبیل المفسدین. خب این روشن است که وجود مبارک موسی رهبر کل است. اما در بخشی از مقاطع خدا به هر دو نفر وحی میفرستد، به هر دو نفر امر میکند که برید به فرعون این حرفا را برسانید، اذهبا الی فرعون انه طغی فقولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشی. پس ممکن است که دو تا پیامبر، دو نفر انسان کامل معصوم برابر دستور خدای صبح عمل بکنند، این محال نیست. اما دو تا خدا برابر یک حکم عمل بکنن مستحیل است. و این که صفات خدا عین ذات اونهاست، تا هم خطبه نورانی از تنبیه خطبه اول مشخص کرد، فرمود اگر کسی خدا را وصف کند به صفت زائد، او را با غیر قرین کرده است، من وصفهو فقط غرنهو. خب اگر صفت عین ذات باشد که وصف خدا باعث قرین کردن خدا نیست، خود اون خطبه و سایر خطب پر از وصف خداست که از زمین دارد خدا را وصف میکند. این که فهمد من وصفهو فقط غرنهو و من غرنهو فقط سناهو و من سناهو فقط جزعهو و من جزعهو فقط عدهو و من عدهو فقط حدهو، همین تالیفاست را ذکر میکند، مال صفت زائد است. دو تا برهان در همون خطبه اول اقام میکنند، میفرماید لشهادت کل صفتین انها غیر موصوف و شهادت کل موصوفین انه غیر صفه. خب صفتی که زائد بر ذات هست میگوید من غیر موصوفم، شهادت میدهد. شهادت موصوفی که صفتش زائد بر اوست، شهادت به غیریت میدهد. صفتی که عین ذات هست که شهادت بر غیریت نمیدهد. موصوفی که وصفش عین ذات اوست که شهادت بر غیریت نمیدهد. اون صفت زائد میگوید من غیر موصوفم، میشه فقط سناه و تثنیه پیدا میشه. اما صفتی که عین ذات است که تثنیه پیدا نمیشه. بنابراین صفات واجب تعالی عین ذات اوست. ذات که متعدد شد یقینا صفت متعدد است. وقتی صفت علم متعدد شد، تشخیص و تحقیق چه در کانه تامه چه در کانه ناقصه، این متعدد خواهد بود. این حرف ها درست در قرآن کریم آمده ولی به برکت اهل بیت روشن شده است. الان شما مستحضرید از دورترین زمان، حالا برخی ها مشکل اموی و مروانی داشتن، نظیر استکبار و صهیونیست فعلی، غرض سیاسی داشتن، مرض داشتن، فی قلوبهم مرضون بود، یا صاف سفین راه اندازی کردن یا جمر راه اندازی کردن و مانندون. ولی برخی ها گرفتار شبهه علمی بودن. این سلفی از سابق بود، از دور زمان بود، کم کم هر وقتی که روحانیت و جامعه حوزه‌ای ساکت باشه، ساکن باشه، دخالت نکنه، وهابیه با سعودی میسازه، سیاست را سعودی میگیره، مذهب را وهابی میگیره، مسجدین و حرمین رو وهابی میگیره، سیاست و سلطنت رو سعودی میگیره، این تلک ازن قسمتون زیزا. الان به برکت قیام امام رضوان الله، خونهای پاک شهدا، کوشش رهبری، کوشش مراجع، بزرگترین همایش حوزه علمی قم دارد انجام میدهد. شما عزیزان باید کمرتون رو ببندید، با اینها مصاحبه داشته باشید، گفتگو داشته باشید. اینها با دست پر از این کشور برگردند. این 83 کشور آمدند، این کار آسانی نبود. همه مسئولین، مراجع، حوزویان، دانشگاهیان تلاش و کوشش کردند، تقریبی ها تلاش کردند تا اینها بیان. شما حرفای عمیق توحیدی که دارید با اینها در گفتگوهاتون، در مصاحباتون باید منتقل کنید. حضور در جلسه لازم بود شرکت میکنید، ایراد مقال یا ارائه مقاله لازم بود دارید میکنید. این حرف از دیر زمان بود. دیر به جنبیم نظیر اون چه که در جریان وهابیت در حرمین پیدا شد پیدا میشه. یعنی آمدن تلک ازن قسمتون زیزا تقسیم کردن، مذهب را، مسجد را، نماز جمعه و جماعت را دادن به وهابی ها، سلطنت را دادن به سعودی ها. و اون مزله و اون مقبره پربرکتی که مال ائمه علیهم السلام بود تخریب کردن. اون روز کسی نبود صداش در بیاد. اما امروز داعشی ها که در آمدن حوزه علمی مقتدر است. قبلا یه وقتی میگفتن اطلب العلم ولو به سین، اما الان شرق و غرب میگوید اطلب العلم ولو به قم ولو به ایران. بیش از 70 ملیت اومدن در قم دارن درس بخونن، طلبه میشن. صدای شهادت، صدای امام، صدای انقلاب، صدای اهل بیت رسیده. الان فرصت مناسبی است که شما این بزرگواری رو بکنید. بذارید اینا با دست پر برگردن، اینا رها نکنید، شبهات اینا رو گوش بدید، پاسخ به اینها بدید. قرآن به برکت روایات همه معارف در اختیار ما گذاشته. نه سلفی بمونه نه خلفی از این سلف بمونه، این کار حتما انشاءالله خواهید کرد. غرض این است که قرآن آیاتی دارد که درکش برای بسیار از خواص سخت است. الان در طی این سالها شاید ده ها بار همین آیه سوره مبارکه انبیا و سوره انبیاس برای خواص توضیح دادیم، برای خیلی حل نشد. از این سوال ها معلوم میشه آیاتی دارد که درکش آسان نیست، اما همون آیاتی که درکش آسان نیست رقیق کرده، نازل کرده، تمثیل کرده، به صورت ضرب الله و مثلا در آورده که قابل فهم است. که اگر چند کارفرمای ناسازگار بخواهند یک کارگر را اداره کنند، بی نظمی در می آید. اگر چند خدا در عالم باشد، بارها برزون رسید بعض از حکمای روشن ضمیر ما این برهان توانع برشو حل نشده بود، اینو به برهان توارد علتین برگردوندن. گفتن چه میشه که دو تا خدا باشن برابر ماه و الواقع کار کنن، برابر ماه و نفس الامر کار کنن، غافل از این که اگر دوتا خواست بقیه عدم محض است. ما واقعی نداریم، نفس الامری نداریم، مصلحتی نداریم. اگر مصلحتی هست، نفس الامری هست، واقعیتی هست، از این ذات برمیخیزد. لذا درک آیه سوره مبارکه انبیا برای هر این مثل کفایه نیست آیون که بسی بعد 18 سال درس خوندن آدم بفهمه، این مثل رسائل نیست، این قرآن کریم است. این جون کندم میخواد و یه استعداد راقی میخواد و علوم دیگر میخواد تا لوکان فیه ما لحتون لالا روشن بشه، لالا بعض هم لالا بعض روشن بشه، چه آیه سوره مؤمنون، چه آیه سوره بارک انبیا. ولی همون معنا را ذات اقدس الهی در این آیه محل بحث به صورت شفاف روشن بیان کرده. آثار تربیتی و اخلاقی که مسئله توحید داره اینه که برخی ها در تمام مدت عمر مستقیمن علی صراط المستقیمن، این که با استقامت زری بکنن الذین قال ربنا اللهم ثم استقاموا، فرشته ها بر این نازل می شود استقم انت و من تاب معک، کار آثار نیست استقامت. چرا؟ برای اینکه استقامت در اصل این انسان یه قیم واحد دارد، اون الله. اگر موحد محض بود در همه زندگی راحت است، با استقامت در یک راه به نام صراط مستقیم حرکت میکند. اگر موحد نبود یا ملحد محض است یا موحدی است مسلمانی است که ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشركون، طبق این آیه فرمود بسیاری از مردم یک شرک رقیقی دارن، میگن خدا هست ولی فلان کار لازمه، فلان خدا هست ولی فلان چیزم لازمه. این که در کنار خدا یه ولی و اما دارد، این مشمول همین آیه است که فرمود اکثر مؤمنین گرفتار یک شرک رقیقن. ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشركون. در زیر این آیه این روایت هست که از وجود بارک معصوم سلام الله علیه سوال میکنن که چطور مؤمن مشرکه؟ فبود همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود ما کارمون حل نمیشد. خب بالاخره فلان کس که در برابر الله نیست که بگید خدا را شکر که به وسیله فلان کس کار ما را حل کرد، نه اینکه اگر فلان کس نبود کار ما حل. این که میگن اول خدا دوم فلان شخص، خدا اولی نیست که دومیش فلان شخص باشد. بنابراین یه موحد تحت تدبیر خداست بلا ریب و دیگری را وسیله میداند و ابزار میداند بلا ریب. اکثری مؤمنین گرفتار یه شرک رقیق هست. اگر کسی هوای خود را شریک الله قرار داد، افرأیت من اتخذ الهه هوا، یه قدری به اراده الهی یه قدری به هوای خود کار میکند. این فهم فی امر مریج، امر مریج یعنی تو هرج و مرج بالاخره. و اگر کسی گرفتار هوای نفس است از یک سو، هوای دیگران است، تابع دیگران است، به فکر دیگران است از سوی دیگر، این دیگه فهم فی امر مریج، یه هرج و مرج فراوان و دامنگیر خواهد بود. برای اینکه هم به هوای خود عمل میکنه هم به میل دیگری حرکت میکنه. و اگر کسی هوای خودش رو گذاشت کنار، هوای دیگران رو گذاشت کنار، تابع امر الهی بود، میشه علا به ذکر الله تطمئن القلوب. این هم راحت زندگی میکنه، هم علا صراط مستقیم است، هم از اون به بعد فرشته ها بر اون نازل میشوند، به او بشارت میدهند، مشکلات او رو آسانتر حل میکنند. الذين قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، این گروه کسانی هستند که می توانند مناجات شعبانیه و سایر مناجات ها رو زمزمه کنند و مزمزه کنند. خب میدونید این مناجات شعبانیه را مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه تو اقبال ذکر کرده و به عنوان اینکه مناجات ائمه هست، محققین بعدی هم بازگو کرده. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله علیه تو مفاتیح بعد از اینکه این مناجات شعبانیه را ذکر میکند، میفرماید این مناجات از مناجات های جلیل القدر ائمه علیهم السلام است. تعبیرشون اینه که این از مناجات های جلیل قدر ائمه علیهم السلام است و بر مضامین عالیه مشتمل است و در هر وقت که حضور قلب باشد خوندن آن مناسب است. این مناجات را مرحوم ابن طاووس در اقبال صفحه 302 البته به این چاپ می‌فرماید که این رو ابن خالوه نقل کرده. بعد می‌فرماید اقول و انا و اسم ابن خالوه حسین ابن محمد است و کنیه و ابو عبدالله است. و ذکر النجاشی انه کان عارفا به مذهبنا ما علمه و علوم العربیت و لغت و شعر و سکن به حلب و ذکر محمد ابن جار را در تزیل و قد ذکرنا فی الجزء الثالث من التحصیل فقال ان الحسین ابن خالد کان اماما أوهد أفراد الدهر في كل قسم من أقسام العلم والأدب وكان إليه الرحلة من الأوقات. کسی بود که بسیاری از فضلا و طلاب رحلت میکردن، هجرت میکردن به حضور ابن قالبی، فضائل فراوانی داشته کرده. بعد مرحوم ابن طاووس میفرماد که انها مناجات و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و ائمه من ولده علیهم السلام کانوا یدعون بها فی شهر شعبان. تو این مناجات شعبانیه این تعبیرات هست. خب میدونید این تعبیرات مال هر کسی نیست که در این تعبیرات اول منادات است. وقتی منادات تمام شد یعنی انسان اون دوری رو گذاشت کنار، نزدیک شد، نوبت به مناجات میرسد که نجوا بعد از نداست. اینی که برام کلین رضوان الله نقل کرده شما در این دعا اول 10 بار بگید یا رب یا رب یا رب، بعد اینکه 10 بار گفتید بعدم بگید ربه ربه ربه. این رو وقتی به یک ادیب بدی میگه این ربه یه منادای محذوف و نداست یا هست شده، ولی وقتی به یک حکیم بدی میگه جا برای یا نیست. اگر کسی ندایش تمام شد، از ندا به نجوا رسید، به حضور مولا رسید، که نمیگه آی فلان کس که الان ما در حضور یک دیگر که هستیم همینطور سخن میگیم، دیگه نمیگیم آی فلان کس که، وقت میگیم آی فلان کس که دور باشه. منادات که مرحلش تمام شد، به مناجات رسید، جا برای ریا نیست. اینه که کل این رضوان الله از امام نقل کرده که از این بعد یار نگو، بگو رب رب، برای که جا برای نجواست نه برای ندا. در مناجات که یا ندارد که تو همه مناجات شعبانیه وقتی انسان به اونجا نجوا رسید دیگه عرض میکنه خدایا من دارم مناجات بکنم. وقتی که مناجات او تمام شد عرض میکنه خدایا من نوبتم تمام شد، حالا شما وجعلی تو رو قرار بدید که من ناجیته او، تو مناجات بکن من بشنوم، من ناجیته او. بعد عرض میکنه خدایا تنها مناجات تو کافی نیست، طوری یه نگاهی یه نظری نسبت به بکن لا هستنی که من مثل موسی کلیم سعقه داشته باشم، من لا هستهو و از لحاظ تو و از نگاه تو من سعقه بزنم. این مال هر سالکی نیست. در اون گونه از موارد انسان وقتی به مناجات نجوا رسید یک، بعد ساکت شد دو، بعد نوبت مناجات خدا رسید سه، بعد خدا یک نگاه خاص کرد 4، بعد او به سعقه افتاد 5، در اون حالات میاد خدایا اگر کسی به اون حالات رسید عرض بکند خدایا اگر مؤاخذه بکنی بگه چرا گناه کردی، منم مؤاخذه میکنم میگم تو چرا نبخشیدی. این مال اون مقام است. حالا ملاحظه میکنید تو همین مناجات شعبانیه عرض بکند خدایا این کارا انجام بدید، شما نسبت به من خیلی محبت کردید، او مراحل که گذشت فرمود به این که الهی لو اردت هوانی لم تهدینی ولو اردت فضیحتی لم تعافینی، الهی ما اظنک تردنی فی حاجت قد افنیت عمری فی طرب آمین، الهی فلک الحمد و ابدا دائما سربدا یزید و لا یبید و کما تحب و ترضا، الهی ان اخستنی به جرمی، اگر مؤاخذه بکنی نه اخذ یعنی بچسبی به من، ان اخستنی به جرمی اخستو که به مغفرتک، من میگم چرا تو نبخشیدی، و ان اخستنی به ذنوبی اخستنی به عفوک، به عفوک او اولی عفوک اینه مغفرتک، و ان ادخلتنی النار اعلمت اهلها انی احبک، اره که من تو آتش ببری من اونجا اعلام میکنم که من دوست خدا. خب این مال کسیست که مناداتش تمام شد، مناجاتش تمام شد، استماعش تمام شد، خدا مناجات کرد او گوش داد، خدا نگاه کرد او فسعق لجلالی، که اینا همه رو تو همین مناجات آمده دیگه. این همان است که مرحوم توریهی رضوان الله علیه هم در مجمع البحرین کلمه دله، ادلال، غنج، ناز را از همین جمله دعای افتتاح که دارد مدلن علیکه معنا کرده است. در دعای افتتاح حضرت که ما از سوداد به ما دستور داد ادلال کنیم، غنج کنیم، ناز کنیم. ناز ما با نیاز ما آمیخته است، قبلش نیاز است، بعدش نیاز است، همواره با نیاز آمیخته است. ولی به ما اجازه داد که با خدا ادلال کنیم، ناز کنیم با او. خب کی میتونه با خدا ناز کنه؟ بعضی این که به این مراحل رسیده است دیگه. اون مدلن علیکه که در دعای ما را که افتتاح آمده، با این اخستنی که در مناجات شعبانی آمده، نه که مناجات شعبانی بی سند باشد، و این مناجات است که مورد اعتنای همه ائمه است، و البته شاگردان اون هم فرصت دارن برای خوندن این که حال بحثش جداست. غرض این است که ذات اقدس اله با ما تلاش و کوشش کرده. ما اگر برای اینکه بخوام بفهمیم موحدیم یا نه راه دارد. این که میگن مراقب باشید و تنظر انفسکم، نگاه کنید، محاسبه کنید، مراقب کنید، خیلی راهش دیگه روشن میشه. ما اگر هر روز به دنبال زید و ان باشیم، اتباع و کل راهق باشیم، معلوم میشه که فیه شرکا و متشاکسون. اما نه، در تمام طول مدت زندگی یه راه داشته باشیم دیگه. عقل هرگز اون قدرت را ندارد که مهندسی کند. عقل در جایی هم که میفهمد میگوید عدل حسن است، ظلم قبیح است، مثل این که میگوید آتش گرم است، دو تا چهار تاست. نه دو تا را عقل آفرید، نه آتش را عقل آفرید. سراج یعنی سراج. و نفع سالبه کلیه عقل هیچ کار است مگر اینکه چراغ روشنی است. آفتاب هیچ کار است، آفتاب که مهندس نیست. آفتاب فقط نشون میده کجا راه است، کجا چاه. مهندس عالم ذات اقدس اله است، به وسیله انبیا و اولیا راه را مشخص کردن به نام دین. عقل منبع دین نیست، عقل کاشف است. نه اینکه عدل را او آفریده باشد یا حسن را او به عدل داده باشد. عدل تو عالم سر جاش محفوظه، حسن ذاتی اون عدل است. این میفهمد همونطوری که اربعه را او خلق نکرده، زوجیت او خلق نکرده، لکه می فهمه اربعه زوجه است. عدل را او خلق نکرده، حسن را او خلق نکرده، می فهمد العدل حسنون. عقل چراغ خوبی است، نه اینکه حکمی داشته باشه، قانونی داشته باشه، مقنن باشه. به نحو سالبه کلیه از عقل هیچ حکمی صادر نخواهد شد. خود عقل می گوید من می فهمم که نمیفهمم، برای اینکه من برای چی حکم صادر کنم؟ خیلی از احکام من دو قدمی خودم رو میبینم، حتی اکثر دنیا. این دنیا حلقتون فی فلات الاخره، من از برزخ خبر ندارم، از ساحل قیامت خبر ندارم، از بهشت خبر ندارم. اینقدر هست که بانگ جرسی میآید. بعضی هستن که گوششون بسته است، بعضی هسته که تو خونهشون نشستن میبینن که صدای بوق 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 برمش یده دارن میرن جای دیگه. حرف حافظ این است که جرس یعنی زنگ، صدای زنگ گردن شطور این قافله به گوش من میاید که یده دارن میرن. پس یه سفری هست، یه قافلی هست، یه مقصدی هست، یه رای هست، دارن میرن. اونقدر هست که بانگ جرسی میاید، ولی دیگران نه، گوششون بسته است. سمم بکن امیان رز. این است که از عقل هیچ کاری به عنوان حکم و قانون ساخته نیست. تا بگیم کل ما حکم به العقل حکم به شر، مثل که از آفتاب کاری ساخته نیست، از چراغ کاری ساخته نیست. مهندسین کار خودشون انجام میدن و آفتاب و چراغ فقط راه را نشون میدن. و این که در آیات قرآن کریم آمده است اگر شما اهل تقوا بودید دیگه لازم نیست نماز استسقا بخونید، دیگه لازم نیست دعای باران بگید. من خودم باران بنده کافی می‌برزم، شما مشکل خودتون رو حل کنید. نه بیراه برید، نه راه کسی بندید، نه دروغ بگید، نه اختلاس بکنید، نه ربا بگیرید، نه کم فروشی بکنید، نه تظاهر بکنید، نه بددین نمایی بکنید. همین راه معمولی رو برید. و الّا استقام علی الطریقة الأسقینا وما انغدق من استقوا من الله قیلا. همون شما خودت به زحمت نده، همین راه عادی رو برو، تأمین تمام آبهای سد به عهده من. حالا وظیفه ما وقتی که فرج شدیم و نرفتیم این راه رو، زجه میزنیم، دعای استسقا میخونیم، نماز استسقا داریم، اما شما اگه بیراه نرید من تمام صدا رو پر میکنم. ما باور نکردیم وعده خدا رو. فهمود و علب استقام علی طریقت الاسقیناه ما انقدقا ولو ان اهل الكتاب آمنوا و تهل فتحنا علیهم برکت. فرمود یهودی ها مسیحی ها اگر به وحیشون عمل بکنن من تمام برکات نازل میکنم. هم درباره یهودی ها گفته، هم درباره مسیحی ها گفته، هم درباره ماها گفته. اینی که گفته میشه اگر چون چنین احکام الهی به صورت دیگه در میاد میشه نظام احسن، برای همین است که یه رابطه مستقیمی بین اعمال و عبادات ما و نظام احسن برقرار است. الحمدلله.